الرحيم درس خارج الباب استاد مروي كتاب الحج بحث تروب إحرام جلسة 807 شنبه مورخ 26/1/96
بازم میتونید بگید اعراض الاصحاب است لذا ما فتوا نمیدیم؟ میتونید بگید؟ اون اعراضی که سبب سقوط عن الحجیه میشه اشاره کردیم، اعراض است که میگن سند درست، دلالتم به تمام معنی الکلمه درسته، معذالک بهش فتوا نمیده. این اعراض میگن مهمه، یعنی میگن آه حتما یه پیچشی بوده که اصحاب بایی که دلالتش قبول داشتن، یعنی دلالتش ظاهر است، ظهور عرفیش تمامه، سندش هم درسته، معذالک اعراض الکل است. این بسیار معتبره، خیلی خوبه اشاره کردید. نیستش نه دیگه، ببینید، نه ببینید، دارن توضیح میدن. یه عده میگوین آقا توجیهش میکنن بهش عمل نمیکنن، میگن آقا یعنی عمل میکنن بهش، میگن آقا مقصود از این روایت موردی است که عن سهون باشه، تصریح میکنن، نه ببینید توجیه میکنن روایت رو، یعنی به هر دلیلی میگن آقا روایت موردش اینه بهش عمل میکنیم، اون وقت در مورد روایت بهش عمل میکنن، نه ظاهرش عمل نمیکنن به خاطر این که میگن مورد اینه، بدین خاطر عمل نمیکنن، لذا اونی که اونا روایت رو برای حمل میکنن بهش عمل میکنن. ببینید نکته ما اینه. آقای عجیبه که اعراض المشهور کاسر نمیدانه ایشون، اینجا میگه اعراض الکل است. خب گفتیم دیگه اعراض الکل مبنا داره، بله اگه به نظر ما مشهورم باشه دلالت تمام، سند تمام، اعراض یعنی آبی روایت عمل نمی کنیم با همه اون چی شما میگی، ولی شیخ طوسی رو نمیگه، علامه هلی رو نمیگه، جمع زیادی از قدمایی رو نمیگن، میگن روایت موردش نسیان است و بهش هم عمل میکنن، پس به روایت عمل میکنن، اعراض نیست. حرف ما اینه، ما مقلده که نیستیم که، ما میگیم اون چه اونا میگن ممکنه تعارض دیدن، جمع کردن، جمع تبرعی، جمع عرفی نیست، وقتی جمع عرفی نبود که ما نمیتونیم از اونا تقلید کنیم که، خب چکار کنیم، چکار کنیم، ظاهر درست، سند درست، دلالت درست، تعارضم مستقر، جمعم جمعای آقایون جمع عرفی نیست، جز تعارض و تساقط ها چیز دیگه میشه گفت. خب دلالت به چه دلیل؟ به چه وجه؟ نه ببینید علما به ظاهر عمل نکردن اعراض نیست، هر عدم العملی اعراض نیست، اگر عدم، خب باشه قبول نکردن به خاطر این جهت، چون این جهت رو گفتن پس تعارض. حالا شاید یادتونه در مباحث اجتهاد تقلید ما گاهی مثال زدم، شیئا من قضائنا شیئا من قضایانا، الالآن بین این دو حدیث فقها تعارض دیدن، ما گفتیم اصلا تعارضی نیست، برای چی؟ برای که قضایانا در اصطلاح روایات و قدمای اصحاب همون قضاءنا بوده است. خو اثبات کردیم، ادله مطمئنه برای آوردیم، هیچ کس هم نگفته ایره، همه میگن تعارض مستقر رو وقت جمع کنیم بین اینا، ما که تنافی نمیبینیم، میگیم آقا قضایانا یعنی همون قضاءنا به حکم دعها دلیل در بین قدما، در روایات و کتب اصحاب و غیره و غیره، ما که ایره میبینیم بازم بگیم چون آقایون میگن تعارض، ما میگیم تعارض مستقر رو دنبال وجه جمعش بگردیم، ما نمیتونیم دیگه. اینجا همینه، وقتی ما تعارض مستقر میبینیم، جمع آقایی رو جمع عرفی نمیدانیم، کجا شیخ طوسی میگه و روایت و مطروحت، حتی اگر این جمله در کلمات یکی از این آقایون بود و روایت و مطروحت او معلله، باز ما میگفتیم یه حرف شیخ طوسی توجیه روایت طرح شده، اصلا همچی کلمه این در کلمات هیچ یکی از قدما پیدا نمی کنیم. خب آقای خوی ادعا فرمودن روایت معارضه، بعدم وجه اعراض رو یه وجه خودشون بیان کردن که دلشون هم قرار باشه. این وجه اعراض خوبی اگه اثبات بشه. خیلی جاها داریم اعراض الاصحاب بر اساس اینه که یک روایت رو حمله بر تقیه میکنه. ایشون همین کار رو میکنه، میگه اعراض الکل ثابته. خب وجه این اعراض چیه؟ ولو هیچ کی نگفته، من میگم تقیه است، اونم که بررسی کردیم نبود، چاره ای نداریم دیگه. بلاخره بله. خب لابعث چیه؟ مزمون سیه رو بخونی؟ خب حالا این مقیدات رو ببینید. آیا نظر بدون شهوت مثلا؟ مقیداتی که میگه، ادله‌ای که میگه نظر، اونایی که قبول دارن، اونایی که میگن نظر به شهوت. خب و همین روایت های دیگری که میگن نظر به شهوت چنینه مثلا. بله میشه حمل، یعنی مقید میشه براش درست کرد. او خیلی به نظر ما، چون عبارتیشون کسی خوند برای من، به نظر ما مهم در مطلبیشون صحیحه علی ابن یقین بود که اشاره کردی. حالا معذره که مقید پیدا نشد با دو، ولی پس مقید میتونیم بگیم مقصود نظر به شهوت، نظر به غیر شهوته نه مثلا. خب بله نظر به غیر شهوته نو عملا درست میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در بحث نظر یک صورت باقی مونده است، اشاره کنیم، بعد هم یکی دو مسئله دارن حضرت امام ذیل این مباحث تلذذ از همسر، اونا رو هم بگیم و بحث تمام بشه. اون مورد اخیر، النظر الی الاجنبیه فی حال الاحرام است، حکمش چیست؟ تا اینجا نظر به زوجه، نظر به اهل بود، حالا نظر به اجنبیه چگونه است؟ در مورد نظر به اجنبیه، ما در برخی از اقسامش نصوص خاصه داریم. دو صورت مهمه. صورت اول، نظر به اجنبیه مع شهوت بدون امناع. خب مسلم این نظر به اجنبیه حرمت ذاتی داره، حالا چه در حال احرام چه غیر حال احرام، نظر به اجنبیه به شهوتن حرام، مسلم حرمت ذاتی داره. آیا نظر به اجنبیه مع شهوتن بدون امنا کفاره داره یا کفاره نداره؟ نص خاص میگه کفاره نداره. صحیحه معاویه ابن عمار صدرش اینه که بعد اشاره میکنیم، فی محرم النظر الى غیر امرأتی فانزل فعلیه دم. حالا این رو بعد میگیم محل بحث نیست، محل شاهد اینجاست. و ان لم یکن قد انزل، نگاه کرد در حال احرام به غیر خانمش، انزالم واقع نشد. فلیتق الله ولا یعود و لیس علیه شیء. دو مضمون ازش استفاده میشه. یک، گناه کرده است و حرمت تکلیفی داره، فلیتق الله ولا یعود، از خدا بترسه، دیگه هم چه کاری نکنه، نباید هم چه کاری انجام بده، ظهور در حرمت داره دیگه، پس حرام تکلیفی است. خب حالا اینجا ممکنه یه بحثی بشه، آیا حرمت ذاتیه یا حرمت عرضیه؟ نمیشه از این روایت اینو استفاده کرد، اجمال داره بالاخره، چون بعضی از محرمات احرام حرمت ذاتی هم داره، حرمت عرضی هم استفاده میشه داره، یعنی به خاطر جهت احرام هم حرام و مغلظه، مثلا تغلیظ شده، تشدید شده. حالا این روایت میگه نظر به شهوت الی غیر امرأته ولم ینزل فلیتق الله ولا یعود، حرامه ولی حرمت ذاتی است، یا اشاره به حرمت عرضی داره به خاطر احرام، از این جهت روایت اجمال داره، ولی نسبت به اصل حرمت که خب دیگه روایت صریحه در این معناست، دوباره نباید کار را انجام بدهد، معلوم میشه کار حرامیه. و لیس علیه شیئون، این لیس علیه شیئون رو که قبلن هم میگفتیم ظهور در کفاره داره، روایت میگه لیس علیه شیئون، کفاره نداره. فعلیه نگاه به نامحرم الی غیر امرأته، اگر انزال نباشه کفاره درش وجود نداره. یک صورت. صورت دوم این است که نظر الی اجنبیت فامنا. حالا چه با شهوت چه بدون شهوت، به اجنبیه نگاه کرد و فامنا، موجب امنا شد. چه او روایت چه به نظر شما تنافی داره یا چه جوریه؟ که فلیس علی با فلیس علی شیء اون تعارض کنه. نه، ببینید ظاهر اون تحلیل اینه که در موردی که امنا و نظر هست، امام حکم به کفاره کرده به خاطر نظر، اینه در موردی که امنا و نظر هست. بله خب باشه درسته، ولی در این مورده میگن بدین خاطر است، نظر الى غیر محرمه، الى غیر ما حلل الله یا الى ما حرم له، روایت هم صحیحه درسته، ولی در حقیقت در این مورد میخواد بگه به خاطر نظر من تحریم کردم، پس معناش اینه مطلق نظر به غیر محرم کفاره داره، یه ازش استفاده نمیشه، نه نه تعلیم
نظر هست که ارادی هست.
نه فهمنا هم اطلاق داره، قصد فهمنا او لم یقصد فهمنا، نه ظاهرن تعارضی احتمال این حرف می رود، ولی نه تعارضی وجود نداره به نظرم. حالا صورت دوم، نگاه به اجنبیه و امنا. از روایات استفاده میشه کفاره داره، در وجه ثبوت کفاره بل اجمال، تا حالا بعد برسیم چه کفاره ایست، صحیحه معاویه ابن عمار که الان اشاره کردیم دال بر این معناست، فی محرم نظر الى غیر اهله فانزل قال علیه دمون لانه او نظر الى غیر ما یحل له. باب 16 از ابواب کفارات استمتاع، حدیث 5. این روایت دلالت میکنه نظر به غیر اهل ثم حصول انزال علیه دمون، باید کفاره بده. خب دقت داشتید که قبلنم اشاره کردیم بعضی ادعا میکنن علیه دمون ظهور داره در دم شات، یه گوسفند باید کفاره بده، ولیکن ما قبلا اشاره کردیم که علیه دمون همچه ظهوری نداره. روایاتی که میگه علیه دمون اجمال داره باید به دنبال مبین گشت که چه کفاره ایست. حالا در این که این کفاره چیست در نظر و اجنبیه و امنا، ما دو روایت مختلف از نظر دلالت در این باب داریم. روایت اول صحیحه زراره، قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل محرم نظر الى غیر اهله فانزل، همین محل بحث، قال علیه جزورون او بقرتون فا این لم یجد فشاتو. مفاد این روایت این ظهور داره در تخییر بین جزور و بقره. جزور همون بدنه است، میگه کسی که این کار رو بکنه یا یک جزور یا یک بقره کفاره داره. فعلم یکه ظاهرش اینه اگه پیدا نکرد، حالا مثلا پول نداشت نمتونست بخره یا نبود جزور و بقره، فشاتون یک گوسفند کفاره بده. این یک روایت. روایت دوم موت سقیه ابی بصیر قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل محرم نظر الى ساق امرأتن، یا طبق نقل من لا یحضر نظر الى ساقها او فرجها فامنا، قال ان كان موسرا فعليه بدنته و ان كان وسطا فعليه بقرته و ان كان فقيرا فعلیه شاتو. این روایت دوم ترتیب کفاره رو به شکل دیگه بیان میکنه، میگه این مردی که نگاه کرده به بدن زنی در حال احرام، فامنا اگه موسره یه بدنه کفاره بده، اگه متوسط الحال از نظر اقتصادی یه بقره کفاره بده، اگه فقیره یه گوسفند کفاره بده. خب این دو روایت بینشون تفاوته. روایت اول تفصیل به ایثار و اعثار نداره، موسر و متوسط و معسر و فقیر نیست، میگه یا جزور بده یا بقره، اگه نبود یه گوسفند بده. روایت دوم میادم چه ترتیبی قائل میشه، اگه موسر بدنه، اگه متوسط الحال بقره، و اگه فقیر یک گوسفند کفاره بده. در جمع بین این دو طائفه از روایات در کلمات فقها حداقل سه وجه جمع ذکر شده است. اولین وجه جمع مرحوم محقق داماد رحمه الله در کتاب الحجشون جمع حکمی مطرح کردن. ایشون فرموده است علیه جزور او بقرتون، ظهور قوی در تخییر داره، مطلقا مخیر است، چه موسر باشه، چه متوسط الحال باشه، چه فقیر باشه، جزور یا بقره باید کفاره بده. موثقه ابی بصیر میگه اگه موسره بدنه، اگه متوسطه بقره، این بر خلاف تخییر است. ما موثقه ابی بصیر رو حمل میکنیم بر افضل الافراد، حمل بر استحباب میکنیم، نتیجه این میشه حکم اولیه تخییر است، ولی مستحب است موسر بدنه بده، متوسط بقره و فقیر یک گوسفند کفاره بده. خب این وجه جمع که جمع حکمیست، هیئت علیه بدنتون که ظهور در وجوب داره، حمل بر استحباب کنیم، این با این سه کلیشه به نظر ما عرفی نیست. اگر تنها در روایت آمده بود این کان موسرن فعلیه بدنتو حمل بر استحباب و جمع و حکمی ممکن بود مورد داشته باشه، ولو تازه همونجا جمع موضوعی مقدم بر جمع و حکمی است که قبلا در که در اصول همین روزا اشاره کرده ایم، ولی معذالک ممکن بود بگیم. ولی ببینید این که این سه بعد در کنار هم ذکر میشه، اگر موسر است وظیفه او بدنه است، متوسط است بقره است، فقیر از شاد، شما حمله بر استحباب میکنید، هر سه کلیشه رو حمله بر استحباب میکنید، میشه علیه بدنتون یعنی مستحب به بدنه بده، متوسطم مستحب به بقره بده، فقیرم مستحب به شاد بده. مستحب به شاد بده یعنی چی؟ وقت بعد شاد میشه افضل بر شطور. حالا قایم رسید جایی اگه کسی کفاره شاد بود به طریق اولا بدنه میتونه بده. خب پس مستعبت این پس نشد افضل الافراد که این شد ادنه الافراد که. خب بله دیگه، پس ببینیم خب هر دو روایت موافق هست، ما میخواییم بگیم حمله بر افضل الافراد میکنه ایشون. خدا خیرت بده. وقت فعلیه این کلیشه بگیم امکان موسرن فعلیه بدنتون یعنی استحباب، امکان متوسطن علیه بدنتون علیه بقرتون یعنی استحباب، ولی امکان فقیرن علیه شاتون یعنی تعیب. این واقعا کسی سه بود سه شقه اینجوری بگه دو تا را حمله بر وجوب کنیم، یکی را حمله بر استحباب و عرفیه. خب موافق باشن با هم. من میخوام بگم کسی این کلیشه رو اینجوری بیان کنه، بعد بگیم دو قسمش، دو بعدش حمله بر وجوب، یه بعدش حمله بر استحباب، این عرفیه واقعا.
ممکنه سه شخص
اصل علیه دمون؟
نه، اصل
اینکه
در واقع اگر چنانچه اون که بخواد بلش در واقع دمون باشه همون، اما اگه چنانچه موسرت چیلی باشد در قابلات در بخواد لغره باشه
فقیرت بخواد شاد باشه و حمله برسی. خب من اون محقق داماد و همیر میفرماین اصل این حکم این اصل این تفصیل حمله بر استحباب بشه. خب درسته علیه شاتون یعنی یستحب و ان یعطی شاتن یعنی افضل الافراد شاد. اگه میگفت اگه روایت دیگه میگفت آقا اگه همچه کاری کرد علیه مد و تعامن وقت بعد علیه شاتون به شما حمله بر استحباب میکرد خوب بود، میگفتید مد و تعام ده تا فقیر رو سیر کنه این کف وجوب استحباب افضلش اینه که شات بده ثم بقره ثم بدنه، خیلی خوبه. ولی این که نیست که اصلش هم که میگه به علم یجد فشاتو به علم یجد فشاتو، اگه اونا نبود گوسفند بده، چه حالا پولدار باشه چه نباشه ظاهرش اینه، اگه نبود گوسفند بده، بعد بگیم نه علیه بدنتون علیه بقرتون علیه شاتون موثقه حبیبتی رو حمله بر استحباب بشه. خب این عرفی موثقه حمله بر استحباب بشه علیه شاتون هم حمله بر استحبابه یا به قول آقا حمله بر وجوب میشه، این قسمتش حمله بر وجوب و اون دوتا حمله بر استحباب، اینا بعیده. این وجه جمع اول. وجه جمع دوم تلمیز محقق داماد حفظه الله علی ما یبدو از مناسکشون جمع موضوعی کردن ایشون فرمودن نظر تارتن به وجه و کفین است، تارتن به سایر بدن زن نامحرمه، وجه و کفین فأمنا. صیحه زراره موردشو بیان میکنه، اگه نظر به وجه و کفین بود فأمنا بدنه یا بقره، اگه نبود شاد، ولی اگه نظر به سایر بدن زن بود، ان رجل محرم نظر الى ساق امرأت او فرجها فأمنا. موثقه ابی بصیر موردش اینه اصلا، اگر نظر به سایر بدن زن بود، اینجا اغلظ میشه. مثلا اگه موسر بود بدنه، اگه متوسط بود بقره، و اگه فقیر بود شاد، جمع موضوعی کن. عرض میکنیم که این وجه جمع هم به نظر ما نمیتونه قابل قبول باشه، به خاطر این که اولا صحیحه زراره رو حمل کنیم بر نظر به وجه و کفین فأمنا فأنزل، حمل بر فرد نادر است. حمل مطلق بر فرد نادر مستهجن است عرفه. خیلی کم نظر الى وجه یا کفین امرأت فانزل. بله؟ اصل فرضم نادره، بالاخره مصداقشم خیلی نادره بالاخره. لذا ایشون سیه زراره رو سألت ابا جعفر عن رجل محرم نظر الى غیر اهلی فانزل، میگن نظر الى الوجه والکفه. این حمله بر فرد نادره به نظرم بالاخره، این خیلی بعیده ما مطلق رو حمله بر فرد نادر کنیم. ثانیاً این که روایت دوم نظر به سایر بدن زن است، لذا حکمش اغلظه. اگه وجه این باشه، این اغلظیت هم اول کلامه. شخص متوسط الحالی که نظر الى ساق امرأت فانزل، حدیث دوم میگه بقره بده متعینه، حدیث اول اگه اطلاق داشته باشه میگه بدنه یا بقره بده، کدوم اغلظه؟ اونی که بدنه رو کنار حکم میاره اغلظه، یا نه اونی که بدنه نمیاره فقط میگه بقره اغلظه؟ لذا اینم خیلی وجه جمعی که بشه قبول کرد نیست. وجه جمع سوم نظریه است که جمعی از فقها از جمله مدرسه نجف و برخی از تلامذه‌شون بیان میکنن. آقایان میگویند صحیحه زراره ظهور در تخییر داره، علیه جزورن او بقرتو، موثق فتی ابی بصیر نفس در ترکیب است. میگه تخییر نیست، امکان موسرن فبدنتو، امکان متوسطن فبقرتو، امکان فقیرن فشاتو. در باب جمع، جمع عرفی، حمل ظاهر بر ازهر یا حمل ظاهر بر نفس یه جمع عرفی است. ما در اینجا روایتی که ظهور در تخییر داره حمل میکنیم بر ترکیب، یعنی کنه در صحیحه زراره میخواد فل جمله اصل حکم بیان بشه که این بیان از ما هست، اصل حکم میخواد بیان بشه. کسی که نگاه به غیر اهلش داره محرم، فانزل جزور یا بقره باید کفاره بده. حالا کجا جزوره، کجا بقره است؟ از موثقه ابی بصیر استفاده کنیم. اگه موسر است بدنه بده، جزوره. اگه متوسط است بقره کفاره بده. اگه نبود این دو، نوبت به شات میرسه. لذا حمل ظاهر بر نس یا بر ازهر اقتضا میکنه فتوا به ترتیب بدیم. به نظر ما، ولی ممکنه نقدی هم برای وجه وارد باشه، ولی به نظر ما ازهر همین وجه سوم برای جمع می باشه. مما ذکرنا زهره این لم یجد رو حمل کنیم برای که اگه نداشت، اگه نداشت، نه اینکه اگه نبود، اگه نداشت مثلا قبول فقیر میشه دیگه، مطابق با موثق هم میشه. اگه روزه چرا؟ الان میگیم روزه رو، الان میگیم. مما ذکرنا زهره به شیخ مفید و ابن زهره نسبت داده شده است که فرمودن و این عجز عن شاد صام ثلاثت ایام، اگه عاجز شد از این که گوسفند بده فقیر سه روز روزه بگیر. عرض میکنیم که صوم ثلاثت ایام این عجز عن شاد در اخبار این باب وارد نشده. بله در اخبار سی ما روایتی داریم، فی محرم اصاب ظبیان، محرمی آهو شکار کرده، ان علیه شاتون، یه گوسفند باید کفاره بده. فَإِنْ لَمْ يَجِ فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى عَشْرَةِ مَسَاكِينَ. اگه گوسفند نداشت 10 مسکین صدقه بده. فَإِنْ لَمْ يَجِ فَصِيَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. حالا اون دیگه فرق بین عمره است در کفاره و فرق بین حج است، کدام یک کجا خواهد آمد؟ حالا فعلا فی الجمله بله؟ جزور یعنی یک شطر قوی هیکل چاق. با چی؟ جزور با بدنه یکیه. حالا فعلا بعد جزور یعنی شطر بالاخره. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. اگه 10 مسکین هم نبود صدقه بده یا نداشت 3 روز روزه بگیر. ببینید از اون روایت استفاده میشه فی الجمله صدقه 10 مسکین ثم صوم ثلاثه ایام بدلیت داره از شاد. اما بحث این است که آیا از این روایت میتونیم یه قاعده عمومی استفاده کنیم که هر جا شاد کفاره بود طرف عاجز شد از شاد نوبت برسه به صدقه و صوم ثلاثه ایام، یا نه همچه اطلاقی از این روایت نمیتونیم استفاده کنیم؟ از کلمات برخی از فقها مثل صاحب ریاض استفاده میشه که بدلیت صوم ثلاثه ایام از کفاره شاد یک قاعده عامه است. پس هر جا در کفارات شات متعذر شد نوبت میرسه به 3 روز روزه گرفتن. ما همچه دلیلی رو بر مسئله پیدا نکردیم که یک قاعده عمومی. لذا ذیل حرف صاحب ریاض که میگه الاصل این است که صوم ثلاثه ایام بدل از شات باشه، ما نوشتیم لا اصل له اصلا. ما هم که قاعده ای نداریم، هم که اصلی نیست. کدوم نص میگه هر جا شات کفاره بود عاجز شدی 3 روز روزه بگیر؟ کجا داریم؟ کدوم روایت؟ هم که دلیلی نداریم. این روایت هم باشه اول صدقه بعد صوم ثلاثه ایامه که اونم که حفظ شده در کلام منصوب به شیخ مفید به ابن زهره. تازه اونم اول کلام ممکنه در خصوص مورد سید اینه ان علیه شاتون فین لم یجد فلیتصدق علی عشرت مساکین فین لم یجد فصیام ثلاثه ایام. فعلیه به نظر ما نسبت به شخص فقیر اگر شات نبود ظاهرم کفاره ساقطه. حالا استغفار از بعضی از ادله جاش اشاره میکنیم استفاده میشه، ممکنه بدلیت از کفاره داشته باشه، کفارهی که عاجز باشه یا نباشه، ولی بدلیت صوم ثلاثه ایام از شات لولم یجد شاتون این قابل قبول نیست. هذا تمام الکلام در حرام سوم از محرمات احرام که التزاز زن و مرد از یک دیگر باشه. بدلیت چی؟ نه دیگه، ما حمل کردیم بر ترتیب دیگه، حمله بر ترتیب باشه. یعنی اون که میگه جزورون و بقرتون، معناش اینه که جزور یا بقره از فل جمله، اما کجا جزوره کجا بقره. خب فین لم یجد فشاته داره دیگه، فین لم یجد فشاته. خب حالا فین لم یجد ظاهرش اینه، فین لم یجد فشاته، نمیتونیم بیره از این رفعیت کنیم. نه خب نه، موسره یا کدوم یکی حمل کردیم بر متوسط و موسر ما دیگه. اگه موسره متعینن بدن است نیست، نوبت به بقره معلوم نیست برسه. نه دیگه متوسط الحال نیست دیگه، موسره متوسط الحال بقره، ای رو نمیشه گفت. نه کسی احوتی چیزی بهلا دیگه استفاده نمیشه، حمله بر ترتیب کردیم ترتیبه دیگه، ما هستیم و نست دیگه، چاره ای نداریم، ما هستیم و نست. ما نه چطور زنده بشه دیگه، ترتیبه، او رو حمله بر ترتیب کردیم. یعنی اون اجمالا میگه آقا جزور باید بده یا بقره، ولی این حمله بر ترتیب شد دیگه. ترتیب اینه اگه موسر است باید بدنه بده، اگه متوسط الحال بقره باید بده. خب به طور خلاصه در این مسئله این نکته ملاحظ باشه، ما مطلق التزاز رو چنانچه بعضی مثل حضرت امام دارن قبول نکردیم، حرام مطلق التزاز زن و مرد از یک دیگر باشه. بر مطلق التزاز دلیلی وجود نداشت جز اطلاقات ادعیه که او را مرد کردیم. سه مورد با تفصیلش جزء محرمات بود، یکی مباشرت بود، دوم لمس به شهوته و تقبیل. نسبت به نظر هم فی الجمله فی بعض الموارد ما قبول کردیم نظر به اجنبیه بحث کفاره و حرمت رو، نسبت به نظر به زوجش به شهوت فامنا او لم یمنه بحث فتواهن تمام نشد، نوبت رسید به احتیاط وجوبی. دو تا مسئله رو حضرت امام زیل این بحث ذکر میکنن، اون دو مسئله رو سریع متعرض میشیم، وارد محرم چهارم از محرمات احرام خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم
صل على محمد. فرض عرض کردیم عام فوقانی داریم، بعد رجوع به عام
فوقانی. عام فوقانی چیه؟ عام فوقانی یعنی